هر چمد که ما وسایل نقلیه نداشتیم، شما آمدید 18 لشکر درست کردید، 12 لشکر رو اضافه بهش کردید، چون 18 لشکر. بعضی از این لشکرها که انگلیسی ها آمارش رو دارن خیلی جالبه، در حدود 2000 نفر بودن، 3000 نفر بودن. لشکر باید حداقل 7000 نفر، لشکرای ایرانی 7000 نفر، لشکرای آمریکایی الان 15000 نفر تا 21000 نفر. همه چی هم دارن. ارتش ترکیه 3 ارتش داشت، یکی در مجاورت مرزهای ایران بود، یکی در مرکز ترکیه بود، یکم در ترکیه اروپا بود. بنابراین از هر جهت اینا میتونستن خودشون رو تامین کنن. یه کتابی الان جلوی منه به نام بسان رود، اینو مرحوم دکتر محمد حسن گنجی به من هدیه داده، افسر وظیفه بوده. میگه ما از اروپا که برگشتیم انگلستان درس میخونم، داشت لیسانس جغرافیا میگرفت. میگه پس از پایان تحصیلاتم در انگلستان مدت کوتاهی در فرانسه و آلمان گذراندم. 25 شهریور 1917 آلمان را به مقصد تهران ترک کردم. میگه آغاز سال دانشکده افسری گذشته بود. دانشکده افسری لیسانسیا بود، برن دانشکده افسری با ارتشیا. اون موقع جدا نبود. الان جدا هستن. الان افسرای وظیفه جای دیگه درس میخونن. اونا در دانشکده افسری افسرای کاد بودن. میگه ما رفتم اونجا و دیگه نتونستم برم سربازی، چون وقت سربازی گذشته بود. بعد نوشته که من صدفان دوم شدم، در حالی که دیپلم‌ها بهشون گفتن، به اینا میگفتن درجات صدفانی، صدفان سومی وارد میشدن. بعد نوشته بود که من وارد دانشکده شدم، صنف توپخانه رو اختیار کردم، چون من ریاضی خونده بودم، جغرافی دان بودم، چون جغرافی خوب خوانده بودم، نمره هام عالی بود، بر نقشه ها مسلط بودن، من فرستادم به صنف توپخانه. ما 50 نفر بودیم. از 1 مهر 1318 آغاز شد تحصیلات دانشگاهی. این 50 نفر همشون خوب دانشگاهی بودن، 4 نفر در ایران تحصیل کرده بودن. ببینید چقدر دانشگاه ظرفیتش کم بود. یعنی ما 46 نفر در اروپا درس خونده بودن. بعد میگه دولت 50 نفر رو که میتونستن استاد دانشگاه بشن از دانشگاه در آورده بود، فرستاد به ارتش. همون روزهای اول به ما یک شلوار و یک بلوز با پارچه خشن وطنی با پوتین‌های خیلی زبر دادن. میگه ما در همون روزهای اول پامونو این پوتینا میزد، چون این پوتینا رو مناقصه میدادن به یک کسی که هر کی کمتر قیمت بده. اینا به جایی مربوط بودن. میگفت تمام این پاهای ما زخم و زیلی بود. اینا دکتر گنجی نوشته که اولین هواشناس برنده جایزه هواشناسی دنیا در 2001، چند سال پیش فوت کرد، 92 سالم عمر کرد، شاید هم بیشتر، فکر کنم نزدیک 100 سال. بله، چون 1292 متولد شده بود، من حساب کردم نزدیک 100 سال عمر کرده بود. خیلی هم به من لطف داشت. نوشته که ما کلاس داشتیم، کلاس آموزشی بدیهیات. میگه ما همه رو بلد بودیم. بعد نبود بهداشت در دانشکده افسری. بعد وارد خدمت سربازی که شدیم 1500 نفر بودیم، حتی دستشویی حمام نداشتیم. هر کس میتوانست در طول هفته یکی دو بار، آنم به مدت 10 دقیقه حمام کند. 45 نفر در یک سالن میخوابیدیم. بعد از 2 ماه به ما درجه دادم، چون اینا دوره لیسانس اونم فکر کن در انگلستان دادم گذرونده باشه. بعد از 2 ماه صدفان دو شدن. درسای جدی آغاز شد. صنف ما ابتدا کار با تفنگای ایرانی رو یاد گرفتیم، تفنگ برنو که مال چکسلواکی بود، همه رو نوشته. بعد از تفنگ کار کردن با توپ جنگی رو به ما یاد دادن. توپای اون موقع مکانیکی نبود، با نیروی حیوانی جابجا میشد، یعنی اسب و قاتل اینا رو میبردن، قاتلا رو از مجارستان می آوردن. بعد نوشته که ما یاد گرفتیم که پیاده کردن و سوار کردن توپ را در 8 دقیقه انجام بدیم، اگر نمیتونستیم ما رو شب جمعه توقیف میکردن. اینا خیلی جالبه. بعد میگه من با شاه هم دوره بودم 1317 که وارد عرشبت که دانشکده شدیم، شاه و علیرضا در همان دانشکده تحصیل میکردن. میگه سختی های غیر قابل تحملی داشتیم. صنف توپخانه یک وانت شولده داشت که 20 نفر را با خود این طرف و آن طرف می برد. وقتی 50 نفر بودن دو دفعه باید ما این ماشین بره بیان. خب بیگه رفتیم تبریز. به ما عرض شد گفتن حالا دو ماه گذشته و شما برید وارد ارتش بشید خدمت. من فرستادن تبریز. تنبلها رو به بلوچستان فرستادن. زرنگا رو در تهران نگه داشتن. یعنی اونایی که آشنا و قوم خویش بودن در تهران نگه داشتن. قرعه کشی بود ولی در حقیقت پارتی بازی بود. ما در امتحانات جز 10 نفر اول بودیم، مأمور خدمت در تبریز شدیم. 3 نفر از صنف توپخانه بودیم. بعد میگه رفتیم تبریز و عرض شود در اونجا زندگی کردیم و میگه بعد دیدم غذا هم که میدن تو این غذاها دزدی میکنن. یکی از وظایف افسر نگهبان این بود که به تعداد نفرات زیر دستش در هنگ از انبار آذوقه میگیره. یک استوار همیشه به افسر نگهبان کمک میکرد. حقوق سربازا اون موقع بود 7000 دهش. از زمان ناصرالدین شاه 7000 دهش. انقلاب اسلامی که انجام داشت میشد شروع میشد حقوق سربازا 17000 دهش بود. که بعد آخرش کردن 5 تومن. بعد نزدیک انقلاب شد 20 تومن، نزدیک انقلاب شد 50 تومن. به یه سرباز 50 تومن میدادن. شما فکر کنید 17000 دهش از زمان مثلا شهریور 20 تا سال 57 یک سربازی که دهات اومده، حالا شهری‌ها بالاخره درآمدی داشتن، فامیلاش در شهر بودن، فامیلاشون بودن، با 17000 دهش چیکار میتونست بکنه؟ من خیلی کنجکاو بودم، خودم افسر وظیفه بودم، حقوق ما 1000 تومن 1200 تومن به ما میدادن. یه روز پرسیدم گفتم این 17000 دهش چرا 17000 دهش؟ گفت 2 ریال مالیات کم میشه. میبخشید شنونده عزیز، 2 ریال. بعد حقوق مثلا فکر کنید یه ارتش بود 80000 تومن. بعد یه فکری، یه روز یکی از این افسرها دیدونشم خاطراتش میخوندم، پژمان، سپهبد پژمان، انشالله زنده باشه، یه خاطره فرمانده لشکر گارد بوده، خیلی قشنگ نوشته کتابشو. نوشته رفتم گفتم آقا این حقوق درست کنید. میگه مینباشیان هم این کاری کرد. مینباشیان برداشت گفت آخه حقوق 17000 دهشه. میگه شاه برگشت گفت فضولی موقوف، حرف زیاد نزن. گفت این سرباز رویه نداره. همینطور هم شد. سرباز 6 ماه که در خیابان بودن همه خسته بودن، همه کسل بودن. مردم هم میرفتن با اینا صحبت میکردن. تو انقلاب همه تو خیابون بودن. آخر اومدن یه اتوبوسایی درست کردن که اینا تو اتوبوس بشینن، وان هستن تو خیابون. اینا هم بچه های وظیفه بودن، اینا هم بچه های ایرانی بودن. ببینید این نکته خیلی مهمه. آخرا دیگه به اینا 50 تومن حقوق میدادن.
ساعت 12:45 بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
خب یه روز رفتم را ارتش، اخیراً دیدم غذایی که سرلشکر فرمانده کل ارتش میخوره همون غذایی که سربازا میخورن. پرسیدم و من همیشه کنجکاوم، یه سخنرانی داشتم، راننده منو برمیگردون، پرسیدم نهارتون چیه؟ گفت مرغ. پریروز چی؟ چلو کباب. چلو کباب کوبیده به ما میدن. غذای فرمانده ارتش و اون افسرا همونه. یک سرتیپی هست به نام دادبین، من یه بار اینو دیدم در فضای مجازی و در روزنامه خراسان. دنبال خانه میگرده، خدمتش تموم شده، خانه سازمانی رو باید پس بده. رفته نشسته تو یک بنگاهی با لباس شخصی. گفت تیمسار شما خانه چند اتاقه میخوان؟ گفت یه اتاق خوابه، دو اتاق خوابه، خیلی کوچیک، بزرگ نباشه. خب بعد حساب کنید اون زمانی که یه سپهبد میگفتن 700 تا کنتور داره، 700 تا کنتور داره. من خودم خانوادم نظامی ها، من پدر من نظامی بوده، خیلی از فامیلای ما افسر ارتش بودن، نیروی هوایی بودن، نیروی دریایی بودن، شهربانی بودن، ژاندارمری بودن. بنابراین اینایی که من میگم رو عقده نیست، من خیلی ارتش رو دوست دارم. ولی سرباز 17000 داشت از اون موقع 7000 داشت. خب میگه ما دستور فرمانده هنگ میگه اومد گفت ما یه دستور داریم. گفتم چیه؟ گفت 10% آذوقه رو باید ببرم برای جناب سرهنگ. گفتم چرا؟ میگه ایشون حقوق ندارن، میگه ایشون جیره ندارن، حقوق افسری دارن، غذای افسری دارن. گفت نه، باید برای خونه شون ببریم. دکتر گنجی میگه من قبول نکردم. سطفان دوم گنجی. گفتم همه چیز رو به آشپزخانه ببر. گفت مثلا گوشت ما اجازه بدید از این 10 تا گوسفند یکشو بدیم خونه جناب سرهنگ. گفت به هیچ وجه. میگه من گفتم خیلیم بدشون اومد. دکتر گنجی میگه آن شب نفرات غذای سیری خوردن. میگه خیلی خوشحال شدم. اینو من از دکتر گنجی چون استاد من بود خونش میرفتم پلو هم میومد از زبان خودش شنیدم. گفت آقای معتزد وقتی به اینا غذا دادم، وقتی با روغن و با غذای خوب اینا، چنان به من نگاه دوستانه ای کردن، چنان نگاه تشکرآمیزی کردن. گفت از مثلا فکر کنید 10 تا گوسفند که برای لشکر می آوردن، یه گوسفند باید بره خونه فرمانده، همینطور سایر افسران. صبح فرمانده هنگ مرا به دفتر صدا زد، جریان دیشب را پرسید، برایش توضیح دادم. مرا تحسین کرد و گفت این استوارها هستن که مرا بدنام می کنن. 2 هفته بعد باز نوبت من شد، همین کار را تکرار کردم. 2 نفر دیگر از افسران این کار را کردن. فرمانده مرا ازار کرد و گفت سلطان گنجی نگاه نکردی که یکی از دگمه هایت بسته نیست؟ یک شب مرا توقیف کرد. گفت تو جلوی گوسفند رو میگیری؟ ببینید این مسائل ها، مسائل کوچیک ها، یعنی دل دزدی. یک کتابی پشت سر من هست، یک افسری نوشته سرگرد، عرض شود که من دنبال این میگردم، پیداش نکردم، اینو فرستادم 4 تا برای من خریدم. اینو میدونی یکی از شرمندهای رادیو شما برای من آورد؟ آورد اینجا هدیه داد، در خانه ما هدیه داد. من اینقدر از این کتاب خوشم اومد. سرهنگی است به نام سرگرد، به نام غلام حسین قراگزلو، وقایع ارتش رو نوشته. همین بدبخته میگفت ما رفته بودیم خاش برای اینکه بچه‌مون رو بشوریم، بچه‌ای که مثلا فکر کن 10 ماه است، آب نبود، میرفتیم توی سرمای زمستان، من وامیستادم همسرم بچه رو توی جوی آب میشست. اینطوری بود وضعیت ارتش. خیلی کتاب جالبه. من این 4-5 تا رو خریدم که هدیه بدم به بعضی از دوستان نظامی خودم. میگه بار سوم که با استوار همون رفتار را کردم، ناگهان خبر دادم من و 2 افسر دیگر باید در فرودگاه تبریز کشید بدیم. نکته جالب اینه که دوره سربازی من مواجه میشه با چی؟ با جنگ جهانی، حمله به ایران، شهریور 20. دکتر محمد حسن گنجی میگه دوره سربازیش مواجه میشه، میگه من گفتم برو فرودگاه بساز، چون من جغرافی میدونستم، چون نقشه کشی میدونستم. ما رفتیم یه فرودگاه ساختیم. صبح سوم شهریور در سربازخانه و شهر و فرودگاه شنیدیم صدای بمب میاد، بمب میندازن روسا، هواپیمای روسی. اونا خیلی باور کرده بودن که ما ارتش خیلی قوی داریم. شما باور میکنید انگلیسی ها 34000 سرباز هندی فرستادن به ایران؟ یعنی فکر کنید 34000 تا مثلا میشه حدود 10 تا تیم. شوروی ها 6 تا ارتش به ایران فرستادن، 168000 سرباز شوروی. کتاب کلونل استوارد، سپید دم در آبادان، ترجمه هم شده به فارسی. 168000 سرباز، 6 ارتش فرستادن. ایران بزرگه، 1,648,193 کیلومتر مربع. شوخی نیستش، ولی خبری نبود، جنگی نبود. باقی صحبت های دکتر گنجی رو تو برنامه آینده براتون میگم. خدا بیامرزه. بسان رود، اسم کتابش بسان روده و این خاطراتش خیلی جالبه. میخوام بهتون میگم که دکتر گنجی تعجب کرده دیده شوروی ها آشپزخانه صحرایی دارن، تمام واحداشون آشپزخانه داشت، یعنی غذا داشتن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
آواز خانی در شبم سرچشمه خورشید تو یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو ای صبح فروردین من ای تکیه گاه آخرین ای کهن سرباز زمین جان جهان ایران زمین ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان تو ایران من ایران من آن مهر جاویدان تو ای در رگانم خون وطن ای پرچم
وطن نام تو نام نامداران
نام جاویده وطن صبح امیده وطن جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویدان
فصل تو بادا نوبهاران
آمد نوبهار پیشان
سبزی سپیدی سرخونی
کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دل ایران بود
مبادا دشمنت را جز زبونی
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم
ایران را بشنویم ای زبان فارسی نامت بلند آیین سخن به جای کلمه بیگانه تایم بگوییم وقت علاوه بر کلمه وقت می توانیم از واژه های زمان، مدت، هنگام، لحظه، گاه و دم نیز استفاده کنیم.
ایران، ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ایران را بشنویم.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، مهربانان، سلام بر شما. و اما امروز در ادامه سفرمون به سرزمین نور، داستان تازه‌ای رو میشنوید. داستانی با عنوان سفری برای تجارت. در برنامه‌های گذشته شنیدید که عبدالمطلب نیای پیامبر گرامی اسلام تصمیم گرفت برای ادای نذر خودش یکی از 10 پسرش رو قربانی کنه. در نتیجه بعد از قرعه عبدالله برای قربانی شدن برگزیده شد.
عبدالله مژگان بلند و زیبایش را برهم زد و برای لحظه‌ای چشمان آهووش خیش را بست. عبدالمطلب چشم را بود و سر به آسمان بلند کرد و گفت:
ای خدای کعبه، اینک این من و این دردانه هم عبدالله، تو آرزوی مرا برآوردی و من نیز هم اکنون به نذر خیش وفا می کنم. به من و مادرش صبر و به او که این چنین سرسپرده خواست تو و فرمان پدر است، بهشت خیش را ارزانی فرما.
اما بزرگان مکه و خیشان مادری حضرت عبدالله مانع قربانی شدن او به دست پدرش شدند و قرار بر این گذاشته شد که کار رو به نظر کاهنان واگذارند. بعد از اون که سراغ سجاه، زن پیشگو و دانای یسوی رفتند، تصمیم گرفته شد با توصیه او 100 شتر به جای عبدالله قربانی بشه.
جمعیت هلهله شادی سر داد. جوانان دست در کمر یکدیگر افکندند و به خواندن آواز و رقص و پایکوبی جمعی گرداگرد قربانگاه پرداختند. زنان کل زدند و جمعی از کودکان که از شادی بزرگان به وجد آمده بودند سر در پی یکدیگر نهادم و به شادی و بازی پرداختم.
و به این ترتیب حضرت عبدالله از قربانی شدن در کعبه رست و پدر با دلی خوش از فرزندش خواست تا خودش رو برای جشن عروسی آماده کنه. و حالا از شما عزیزان دعوت میکنیم که به داستان امروز گوش کنید.
از عبدالله خواسته بودم که رفتنش را به سفر تجارتی شام به تأخیر اندازد. گفتم که نمیدانم چرا دلم به این سفر رضا نمیدهد، احساس خوشی نسبت به آن ندارم. اما عبدالله لبخندی زد و گفت:
تشویش به دل راه مده، سالیان سال است که مردان قریش بخش بزرگی از عمر خیش را در این گونه سفرهای تجارتی صرف کردند.
لااقل قدری درنگ کن، آخر هنوز چند ماهی بیش که از وصلت ما سپری نشده است.
دوری از تو برای من نیز بسیار دشوار است، اما تو خود آگاهی که برای گذران زندگی باید تلاش کرد.
حق با او بود. از همین رو نیز بود که نیای آن هاشم آن سفرهای تجارتی سالانه را به یمن و شام رایج ساخته بود. هر سال دو بار در تابستان و زمستان کاروان تجارتی از مکه خارج می شد. چنانچه عبدالله با آن کاروان راهی نمی شد، ناگزیر بود ماها به انتظار بماند تا کاروان زمستانی به راه افتد. آن روزگار نیز چندی بود که بازار از کالاهای شام تهی گشته بود. از دست دادن آن فرصت پا بر اقبال خیش زدن بود. سرانجام نیز آخرین سخنان عبدالله دهانم را بست. او گفت:
بسیار مشتاقم که چون فرزندمان دیده به دنیا می گشاید در مکه و کنار شما باشم. حالان که اگر با کاروان زمستانی عازم شوم این میسر نخواهد بود.
آنگاه مرا به صبر و آرامش سفارش کرد و از من خواست که به جای آن تشویش و دلشوره ها دعا کنم که زود و با دستان پر بازگردند. من نیز پذیرفتم و دیگر هیچ نگفتم.
نزدیک به نیمی از اهالی شهر از ساعتی پیش زیر آفتاب داغ واپسین روزهای تابستان در خارج مکه به انتظار ایستاده بودند. از شامگاه روز پیشین که سواری خسته و گردآلود به شهر وارد شده و خبر نزدیک شدن کاروان را داده بود، جنب و جوشی بسیار شهر را سر به سر در بر گرفته بود. زنان پر سر و صدا به خانه تکانی و پاکیزه ساختن وسایل زندگی خیش پرداخته بودند. با شتاب کودکان خردسال خیش را شسته و جامه‌های پاکیزه پوشانده بودند. به چهره خود دستی برده و بهترین تن پوش‌های خیش را به تن کرده بودند. همگان شب را زودتر به بستر رفته و صبح زود از خواب برخاسته بودند و امروز از بامداد با چارپا یا پیاده فرزندان خود را برداشته و به پیشباز شوهران یا برادران خیش از شهر خارج شده بودند. جمعی از مردم نیز به استقبال کالاها و مال و تجارهای خود و